نیمه شبان می آید، طاووس جنان می آید، در چمن جان می آید، همه مست نگاه او، من به امید پناه او، قامت خم گشت منم، قامت خم گشت منم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آره، و عجل فرجهم. اینقدر این مقام بالاست و اینقدر این آرزو بزرگه و اینقدر این خواسته عزیزه که چسبیده به صلوات بر محمد و آل محمد. یه جورایی داریم خدا رو قسمم میدیم که به حق محمد و آل محمد در فرج مولامون تعجیل بفرما، و امیدوارم که به حق این صلوات ها و این دعاهای شما صبح ما نزدیکتر و نزدیکتر بشه، که هست و انشاءالله هرچه زودتر ظهور حضرت اتفاق بیفته. در خدمتون هستم، من حمید سوری به همراه همکارانم در برنامه صبح نزدیک، و تا حلوش ساعت 9:30 شب این ویژه برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. امشب بحث و گفتگوی ما رنگ و بوی مهدوی داره همچون شبهای گذشته، اما بیشتر سعی میکنیم به شبهات پاسخ بدیم، شبهاتی که شاید شما دوست عزیز بیننده هم بارها با اونها مواجه شده باشی. این که چرا امام زمان اینقدر با فاصله هزار و چند سال، حالا امیدواریم که غیبت زودتر به پایان برسه، ظهور کردن؟ چرا اصلا غیبت کردن؟ فلسفه غیبت چیست؟ حضرت با چه کسانی می جنگن؟ با چه کسانی نمی جنگن؟ آیا این اصلا درسته که حضرت تعداد زیادی رو خواهند کشت یا نه از اسرائیلیاتیه که وارد دین ما شده؟ شما بیننده عزیز، آقا و خانم، ممکنه سوالاتی از این دست داشته باشین، پس برای ما پیامک بکنید و یا زنگ بزنید روی خط ارتباطی برنامه ما بیایید و همراهی بکنید در این گفتگوی مهدوی در صبح نزدیک. صدا و تصویر آشنا، چهره و کارشناس رسانه ملی حجت الاسلام و المسلمین، استاد جعفری عزیز و ارجمند، در خدمتشون هستیم و باشون گفتگو میکنم. آقای دکتر، خدمتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه و عیدتون هم مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم متقابلا خدمت شما، خدمت همه بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم و این ایام پرسرور ولادت حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت شما و همه بینندگان بزرگوار تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم، خیلی ممنون و دستتون درد نکنه. مردم محترم، در این نکته رو باز بگم که همیشه میگم این برنامه متعلق به همه شماست، مسلمان، مسیحی، یهودی، بودایی، هر کسی که با هر دینی، زرتشتی، شیعه، سنی، هر فرقه‌ای که هستید، بشنوید، نظرتون رو به ما بگید، پیامک بکنید، اصلا به ما زنگ بزنید، بیاید روی خط ارتباطی نظر مخالفتون رو بگید و یا صحبت‌های تکمیلیتون رو بگید و شبهاتی که راجع به مهدویت و آخرالزمان دارید مطرح بکنید. خیلی از شما هم حتما شنیدید که وقتی که امام زمان ظهور می‌کنند، دین جدیدی میارند، آداب و رسوم جدیدی میارند، یک سنت جدید میآورند. آیا چنین چیزی واقعیت داره یا خیر؟ سوال اول من هست از آقای دکتر جعفری. آقای دکتر، یأتی به دین جدید، مهدی که بیاید دین جدید می آورد. دین جدیدم یعنی معناش اینه دیگه، غیر از آن چیزی که الان داریم، غیر از سنتی که الان میان مسلمون ها رایج هست. اصلا این تعبیر وجود داره یا نه؟ و چرا این تعبیر رو مطرح کردن؟ انگیزشون چی بوده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. همونطوری که اشاره کردید، ما در برخی از روایاتی که در اوصاف دوران ظهور هست و سیره امام زمان علیه السلام رو بیان میکنه، به کلمه جدید برخورد میکنیم. واژه جدید در چند روایت تکرار شده، البته همونطوری که شما هم اشاره کردید که آیا واژه دین جدید هم وجود داره یا نه، باید خدمت شما و بینندگان بزرگوار بگم البته ما در روایاتمون واژه دین جدید نداریم. یعنی روایتی باشه که بگی که یعتی به دین جدید، نه، البته واژه دین رو نداریم، اما برخی از واژه ها رو داریم که اینجا میخواییم اونها رو در موردش گفتگو کنیم. مثل همینی که اشاره کردید، سنت جدید یا کتاب جدید، که در مورد اینها میخواییم یه مقداری توضیح بدیم که منظور از چنین واژگان جدیدی چی هست.
بحبه.
چون همونطوری که شما هم گذرا اشاره کردید، برخی چنین تبیین میکنن یا بگیم اینطور القاء شبهه میکنن که امام مهدی که شیعه به اون قائل است قراره که دین جدیدی بیاره، نعوذ بالله سنت پیامبر رو کنار بگذاره، با خاتم رسالت و نبوت آمدن امام مهدی شیعه در تعارضه و اینها دارن میگن ما به یه چیز جدیدی معتقدیم، خب پس این میشه اسلام رو از بین بردن، و خب طبیعتاً شروع میکنن به هجمه کردن بر علیه شیعه و اعتقادات شیعه. من ابتدا دو تا روایت رو میخونم و بعد هم توضیحش رو خدمتتون عرض میکنم. در کتاب غیبت نعمانی در صفحه 233 ابو بصیر از امام باقر علیه السلام اینطور نقل میکنه که یقوم القائم به امر جدید و کتاب جدید. ابو بصیر میگه امام صادق از امام باقر علیه السلام فرمودن که وقتی قائم قیام بکنه امر جدید و کتاب جدیدی در هنگام قیامش خواهد آورد، مبادرت به اینها خواهد کرد. شبیه همین روایت رو باز در کتاب غیبت نعمانی داریم در صفحه 262 که ابو بصیر باز از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که فوالله لکعنی انظر الی، به خدا قسم مثل این که من دارم به ایشون نگاه میکنم، یعنی به امام قائم، بین رکن و مقام، که بین رکن و مقام ایستاده، یعنی داخل مسجد الحرام کنار رکن حجر الاسود، یعنی رکن یعنی اون گوشه کعبه و یعنی همون گوشه حجر الاسود بهش نسبه، بین اون گوشه و بین مقام ابراهیم ایستاده، یبایع الناس به امر جدید و کتاب جدید، که داره با مردم برای یک امر تازه و کتاب تازه‌ای بیعت میگیره، بیعت میکنن باهاش. خب طبیعتا وقتی بحث کتاب جدید مطرح میشه این نکته به وجود میاد که یعنی تو ذهن میاد که منظور از این کتاب جدید چیه، و خب طبیعتاً کسانی هم که میخوان علیه شیعه تبلیغ بکنن به این نکته میپردازن که پس امام مهدی شیعه قرآن جدیدی خواهد آورد. اولا شما میبینید که در اینجا بحثی از خود واژه قرآن وجود نداره، یعنی بگه قرآن جدیدی میاره. بله، اما ما بخوایم بدونیم خب منظور از کتاب جدید چیه، چرا تعبیر کتاب جدید آمده، میگیم شما باید خب طبیعتاً روایات رو کنار هم ببینید و به یک جمع‌بندی در کنار هم روایات رو میگذارید برسید. ما یه سری روایاتی داریم که تصریح میکنه امام زمان علیه السلام بعد از ظهورشون احیاگر قرآنند، قرآن رو زنده خواهند کرد و مردم رو به سوی قرآن دعوت خواهند کرد. از جمله اونها عبارتی است در نهج البلاغه که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 138 شون دارند که فرمودند یعطف الهوا علی الهدى، امیرالمؤمنین فرمودند وقتی امام زمان ظهور میکنه تمام هواهای نفسانی رو به هدایت برخواهد گرداند. اذا عطف الهدى علی الهوا، در حالی که مردم هدایت ها رو برگردوندن به هوای نفسشون، یعنی چی؟ دلشون میخواد اینو به عنوان هدایت مطرح کردن، در حالی که امام زمان برمیگرده و هدایت رو به مردم یاد میده، هوای نفس ها رو کنار میگذاره و میرسه به این نکته که امیرالمومنین فرمودن و یعطف الرأی علی القرآن، و امام زمان علیه السلام تمام نظرات رو، هر کی هر نظری در مورد اسلام و انسانیت و بشریت و اینها داره، میگه آقا اینا رو بذارید کنار، باید برگردیم به قرآن.
بله.
و یعطف الرعی علی القرآن، همه آرا و نظرات رو برمیگردونه به قرآن، یعنی میگه که آقا همه باید تابع قرآن بشید، نظرات دیگه رو باید بذارید کنار. اذا عطف القرآن علی الرعی، در اون زمانی که همه قرآن رو به رعیهای خودشون برگردوندن، یعنی یه چیزی تو ذهنشون بوده برای ترویج اون برداشتن از آیات قرآن استفاده کردن و گفتن قرآن همینو میگه. احسن. بله بله، یعنی خودش یه نظری داره، قرآن رو طبق نظر خودش نقل کرده، تفسیر کرده. خب پس طبیعتا وقتی ما این روایت رو نگاه میکنیم، حالا بعد توضیح بیشتری میدم، یا یه روایت دیگه‌ای که در تفسیر عیاشی آمده از امام باقر علیه السلام نقل شده که فید اون ناس الى کتاب الله و سنت نبیه، امام زمان وقتی ظهور میکنن مردم رو دعوت به کتاب خدا میکنن و به سنت پیامبر. خب پس ما یه سری روایاتی داریم که تصریح میکنند امام زمان علیه السلام بعد از قیامشون مردم رو به قرآن دعوت میکنند، آرا رو به قرآن برمیگردونند. میگیم خب پس با توجه به این نوع روایات معنای کتاب جدید چی میتونه باشه؟ یعتی به کتاب جدید، یبایع علی کتاب جدید. با این توضیحی که در رابطه با سخن امیرالمؤمنین دادیم یه مقدارش روشن شد، یعنی گفتیم که خود امیرالمؤمنین فرمودن مردم یه نظراتی داشتند، قرآن رو برگرداندن به نظرات خودشون و قرآن رو طوری بین مردم تفسیر و تبیین کردند که طبق نظر خودشون باشه. خب وقتی امام زمان ظهور کنند و بگن آقا این تفسیرها، این سخنها تفسیر به رأی بوده و قرآن حرفش اینه، اون وقت افرادی میان میگن نه آقا این شد یه کتاب جدید، این شد یه حرف جدید، ما اصلا از قرآن چنین تلقی که شما میگید نداریم. برای اینکه معلوم بشه ما این رو از خودمون نمیگیم و کسی نگه خب حالا این شبهه رو کردن، اینا دارن یه جوری از زیرش در میرن، من ارجاع میدم بینندگان بزرگوار رو به این روایتی که به این مسئله تصریح داره در کتاب رجال کشی که از کتابهای بسیار قدیمی شیعه هست. در اونجا در صفحه 138 روایتی رو نقل میکنه عبدالله ابن زراره که میگه روزی امام صادق علیه السلام به من اینطور فرمودند، در صفحه 139 این قسمت رو داره که امام صادق فرمودن ولو قد قام قائمنا و تکلم متکلمنا، اگر یه وقتی بشه که قائم ما قیام بکنه و سخنگوی ما بخواد سخن بگه، ثم استأنف بكم تعلیم القرآن، آموزش قرآن رو از اول شروع خواهد کرد. ببینید بحث روی استئناف از اول شروع کردن، بحث روی شروع کردن تعلیم قرآنه. استأنف تعلیم القرآن، استأنف بكم تعلیم القرآن و شرایع الدین، شریعت دین رو از اول شروع میکنه، و الاحکام و الفرائض، احکام شرعی، واجبات، کما انزله الله علی محمد صلی الله علیه وسلم، یعنی همونطوری که خدا بر پیامبرش نازل کرده است به همان گونه شروع میکنن از اول این رو تعلیم دادن. بعد میگه که خب تو اون زمان لانکر اهل البصائر فیکم ذلک الیوم انکارا شدیدا، و اونایی که عالمن باسوادن چیزی خوندن اینها به شدت این مسئله رو انکار میکنن، میگن آقا این چه تعلیم قرآنیه، شما چرا مثلا قرآن واجبات احکام چرا اینجوری بیان میکنین؟ بعد امام صادق فرمودن ثم لم تستقیموا علی دین الله و طریقه الا من تحت حد السیف فوق رقابهم رقابكم، بعد میگه اینها به قدری مقاومت میکنن که آخر به زور شمشیر قبول میکنن حرف امام رو.
بله.
بعد دلیلش هم بیان میکنه امام در ادامه که ان الناس بعد النبی رکب الله بهی سنت من کان قبلکم، به خاطر اینکه مردم بعد از پیامبر اسلام همون چیزی رو که روش خداوند بوده در قبل اجازه داد که این قوم هم همون کار رو بکنن، همون کاری که با ادیان قبل کرده بودن، پیروانشون چیکار کرده بودن؟ فغیروا و بدلوا و حرفوا و زادوا فی دین الله و نقصوا من، اینها آمدند در دین خدا تغییر ایجاد کردند، تبدیلش کردند، تحریفش کردند، یه چیزی اضافه کردند به دین خدا و نقصوا من، یه چیزی ازش کم کردند. فما من شیء علیه الناس الیوم الا و هو محرف اما نزل به الوحی من عند الله. بعد ما فهمیدیم الان شما هر چی رو در نظر بگیرید بالاخره یه گوشش ثابیده است، یعنی ما نمیگیم کلن 180 درجه عوض شده، ولی امام فرمود شما هر چی رو در نظر بگیری بالاخره یه اما و اگری توش آوردن. پس یک معنای کتاب جدید که از روایات استفاده میشه همین معناست که امام بعد از ظهور میان و اون اسلام ناب دست نخورده‌ای که در قلب ائمه از پدر به پسر رسیده و همون وحی ناب و دست نخورده و زلالی که خدا به پیامبرش یاد داده، مردم رو دعوت میکنن به این مسئله که آقا بیایید و این رو یاد بگیرید. پس یک نکته اینه، یعنی منظور از کتاب جدید یعنی کتاب علاما انزل علیه، علاما انزل الله علا محمدن، یعنی همونطوری که بر پیامبر نازل شده همون رو نشون میده. خب امام صادق فرمودن اونایی که یه جوره دیگه یاد گرفته بودن براشون سخت میشه. یه نکته دیگه‌ای که در تفسیر این میتونیم بیان بکنیم مسئله بیان تفسیرهای عمیق‌تر و گسترده‌تر از قرآنه. یعنی امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنند قواعد جدیدی برای تفسیر بیان میکنند، شیوه های جدیدی برای تفسیر بیان میکنند و یه قانونهایی رو میارن، میگن طبق این قانونها ما میتونیم آیات رو تفسیر بکنیم و خب طبیعتاً تفسیرهای جدیدی ارائه میشه. اون وقت کسایی که اینها رو میشنون میگن آقا این شده یه کتاب جدید، این شده یه قرآن جدید، اصلا اینجوری که شما داری تفسیر میکنی،
حتی حضرت رو متهم به تفسیر به رأی هم میکنن
قطعاً دیگه، ولی اصلا وقتی متهم میکنن به اینکه شما یه قرآن دیگه ای داری بیان میکنی، خب طبیعتاً اینطور میشه. حالا این معنایی که عرض کردم شیوه جدید در تفسیر باز در روایات ما هست، مثلا شیخ مفید در علی ارشاد نقل میکنه در جلد دوم صفحه 386 که جناب جابر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که اذا قام قائم آل محمدن صلی الله علیه وسلم، وقتی امام زمان قیام بکنه، ضرب فساتیت لمن یعلم الناس القرآن، امام زمان علیه السلام چادرهایی رو میزنند برای کسانی که میخوان قرآن رو آموزش بدن.
بله.
اما چجوری آموزش میدن؟ الا ما انزل الله جل جلاله، همونطوری که خداوند نازل کرده است، یعنی تمام حرف ما رو همین بحثه که بعد خود امام باقر علیه السلام میفرمایند فاسعب ما یکون على من حفظه اليوم، بعد میگه کسایی که الان قرآن حفظن سخت ترین آموزش برای اونها اون افراد خواهند بود که الان قرآن رو با این وضع یاد گرفتن، لأنه یخالف فیه التألیف.
بله.
چون اونطوری که امام زمان قرآن رو بیان خواهند کرد مخالف اون چیزیست که اینا با اون انس گرفتند، اینا با یک بند و بیلی قرآن رو یاد میگیرند و اینها، بنابراین وقتی امام زمان میاد این رو بیان میکنه یک بیان جدیدی میشه، بنابراین برای اونها این مسئله سخت خواهد بود. پس این هم یه معناشه، یعنی بیان یک تفسیر جدیدی از قرآن.
خیلی خوب، سپاسگزارم، دست شما در نکنه، خیلی ممنونم آقای دکتر جعفری عزیز، شبتون بخیر باشه. صبح نزدیک رو دارید مشاهده میکنید، برنامه‌ای که بدون هیچ گونه تعارفی، بدون رودرباسی، بدون سانسور کردن داریم به شبهات مهدویت میپردازیم. ممکنه شما بیننده عزیز مخالف باشی اصلا با داستان آخر الزمان، ممکن اصلا اعتقاد نداشته باشی مثل کسانی که بودن و کتاب نوشتن در این زمینه، و یا نظری داشته داشته باشی که دوست دارید در برنامه ما مطرح بشه. راه ارتباطی که اینجا براتون زیر نویس شده، به ما زنگ بزنید و پیامک ارسال بکنید و این برنامه رو متعلق به خودتون بدونید. یه جورایی حجت دیگه بر شما تمام هست، نگید که نگفتید و اعلام نکردید. بریم به اتاق فرمان برگردیم، یکی دو تا سوال به نظر جوندار دارم که بپرسم راجع به همین بحثی که الان شنید. بله، خب شبتون بخیر باشه، انشالله که کربلا نصیبتون بشه، بین الحرمین برید، مشهد الرضا و حج و زیارت قبر شریف پیامبر اعمی اطهار علیهم السلام. صبح نزدیک رو میبینید، برنامه‌ای که متعلق به خود شماست از شبکه جهانی ولایت. و مجدداً سلام میکنم به همه هموطنای عزیزم در داخل و خارج از کشور، در هر کجای دنیا، اروپا، امریکا، استرالیا، غرب و شرق عالم ما رو دارن میبینن. انشالله که عید شما مبارک باشه و حال و هواتون همیشه خوب باشه و امام زمانی باشه. خب ممنونم از پیامکایی که ارسال کردید. حسین برای ما پیامک ارسال کرده و باب گوهری یا گهری از زرند کرمان هم پیامک ارسال کردند. سوال شما رو خواهم پرسید دوست عزیز. و 913-34-26 ایشون سوال داشتن، انشالله در بخش سوم گفتگو سوالهای شما رو مطرح خواهم کرد. بازم برامون سوال بفرستید، اعتقادتون، سوالتون، شبهتون رو راجع به مهدویت، آخرالزمان، اتفاقایی که میفته بگید و در میون بذارید. آیه جعفری، در ادامه بحث این که فرمودید یأتی به دین جدید، خب چنین تعبیری وجود نداره و توضیحات رو دادید. فرمودید یک عده‌ای از حافظان قرآن، کسانی که حتی شاید حالا به این تعبیر معلم قرآن هم باشه، در مقابل حضرت می ایسته. آیا این رو میشه ربط داد و چسبون به همون داستانی که همیشه مطرح میکنن که عده‌ای از علما در مقابل امام زمان می ایستند و حتی از شیعیان در مقابل حضرت می ایستند، این همونه یا این که چیز دیگری است؟
بله، قطعا ما روایاتی داریم که همین که اشاره کردید، برخی از علما در مقابل امام می ایستند. البته اینها تفسیر شده اند، یعنی خود روایات آمده که اینها از گروه مرجعه هستند، یعنی عالمانی از یک فرقه خاصند، لااقل تو روایت آمده. ولی به صورت عمومی هم آمده، یعنی ما در کتاب غیبت نعمانی روایتی داریم که اون چه امام زمان بعد از ظهور از مردم خواهد دید از سختی ها، بسیار سختتر از اون چیزی است که پیامبر اسلام بعد از بعثتشون دیدن. بعد ما همین نکته را بیان میکنن که در دوران بعثت پیامبر در مقابل مشرکین بودند، اما بعد از ظهور امام زمان کسانی در مقابل حضرت می ایستند که یعولون علیه القرآن، یعنی میان قرآن رو تأویل می کنند، میان پیش امام زمان می ایستند و قرآن رو تفسیر می کنند به تعبیر خودمون و میگن طبق این آیه با این تفسیر نعوذ بالله شما برحق نیستید، باطلید. و خب امام باید طبیعتا یک بحث بسیار عمیق علمی ارائه بده و اونها رو مجاب بکنه یا شنوندگانی که ناظر بر این مناظره علمی هستن قانع بکنه. بنابراین بله، این مسئله وجود داره که بعد از ظهور گروهی میان و به آیات قرآن استدلال میکنن برای اینکه در مقابل امام مهدی بایستن.
بله.
من خدمتتون عرض کنم، ما یه نکته‌ای هم که گفتیم، چون گفتید که سوال اومده، من خیلی سریع این نکته رو بگم خدمتتون. اون هم بحث سنت جدید بود که ما تو روایات داریم که امام زمان علیه السلام وقتی میان سنت جدیدی رو خواهند آورد. خب برخی وقتی سخن از سنت جدید میشه فوری ذهنشون میره به سنت نبوی و بعد هم میان سنت جدید، یعنی یه چیزی در برابر سنت پیامبر. پس شما دارید میگید که امام مهدی ناقض و از بین برنده سنت نبویه و این خب با اعتقادات اسلامی نمیسازه. در پاسخ ما چند تا نکته رو بیان میکنیم. میگیم اولا یک احتمال اینه که سنت جدید اصلا ناظر به سنت نبوی و سنت دینی نباشه، یعنی منظور از سنت جدید در مقابل رسوم رایج در جامعه باشه. یعنی امام زمان علیه السلام سبک زندگی جدیدی خواهند آورد، روش اجتماعی جدیدی خواهند آورد. یعنی اصلا بحث دین نیست که آیا ایشون دین جدید یعنی سنت نبوی رو میخواد تغییر بده. نه، سنت جدید یعنی اینکه یک روش جدیدی برای اداره جامعه، برای زندگی اون روزی که با اون رفاه، با اون پیشرفت. بنابراین یک وجهش اینه که اصلا ناظره به رسوم رایج جامعه است، نه رسوم دینی جامعه. این یک بحثه. ولی حالا اگه بخوایم از اونم بگذریم و بگیم نه، حالا ممکنه کسی بگه که این بحث سنت همون سنت نبویه، میگیم یه نکته همونیه که در رابطه با قرآن گفتیم. یعنی منظور از سنت جدید یعنی چنان سنت نبوی رو مسلمان ها در طول تاریخ تغییر داده اند که وقتی امام زمان علیه السلام میاد و سنت راستین پیامبر رو بیان میکنه، همه میگن آقا این شد یه سنت جدید، ما اصلا چنین چیزی از سنت سراغ نداریم. چرا؟ چون در طول این تاریخ، در این 1400 سال، اینقدر سنت رو اینها کم کم اینور و اونورش رو سابیدن و خودشون نظر دادن که یه چیز دیگه شده. بنابراین یه معناش اینه که یعنی سنت خود ناب پیامبر رو بیان میکنه و خب طبیعتا با سنتی که تا حالا اینها برداشت کرده بودن و کم کم جداش کرده بودن فرق میکنه. یه نکته دیگه در رابطه با سنت جدید اینه که خب طبیعتاً فقهای شیعه و سنی، این فقط هم خاصی حزب یعنی مذهب خاصی هم نیست، اینه که خب طبیعتاً فقها برای اینکه دستشون از لحاظ ادله دینی کوتاه بوده، خب ما یه سری روایت محدودی داریم دیگه. بنابراین اینها اومدن برای اینکه جامعه رو اداره بکنن یه قواعد عمومی درست کردن. مثلا مثل همینی که میگیم اصل براءته، مثلا استصحاب میکنیم یا میگیم مثلا مخیری هر کدوم خواستی، یه قانونای کلی که حتی اهل سنت هم هست، مثلا سد ذرایع و اینا. ما بیاییم بگیم این قواعد کلی که فقها در اثر نداشتن احکام روایات اینا رو درست کردن، امام زمان علیه السلام میاد میگه خب این قوانینی که شما درست کردید تو این جور جاها اشتباه رفته، بنابراین باید برگردید به سنت پیامبر، بنابراین میشه سنت جدید. یعنی سنت جدید میشه نسبت به سنت ها و روش هایی که بر اساس قوانینی که فقها درست کرده اند ایجاد شده، اون سنت ها رو میذاره کنار، خب طبیعتا این سنت جدیدی میاره. و آخرین نکته اینه که ممکنه سنت جدید ناظر به احکام شرعی مستحدثه باشه، یعنی بعد از ظهور امام زمان به دلیل پیشرفت علم، به دلیل جامعه خاصی که امام زمان تشکیل خواهند داد، یه احکام فقهی جدیدی نیاز میشه که تا حالا نبوده، بنابراین امام زمان علیه السلام برای اونها سنت‌های جدید اسلامی بیان میکنن برای اون مسائل جدیدی که مطرح بوده. بنابراین وقتی میگیم سنت جدیدی پیام امام زمان خواهند آورد، یعنی سنت‌های جدیدی که برای اون جامعه جدید نیازه و تا قبل از اون نیازی نبوده تا پیامبر یا فقها اونها رو بیان کرده باشه.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم. و دست شما درد نکنه. و خب بریم سراغ سوالات شما مردم عزیز. بازم تأکید میکنم برای ما خانم محترم، خواهر من، مادر من و شما پدر بزرگوار، برادر عزیز من، از هر دین و مذهبی که هستی بیا روی خط ارتباطی ما، به ما زنگ بزن، پیامک ارسال بکن، این برنامه رو متعلق به خودت بدون. راجع به مهدویت، آخرالزمان، نکته‌ای در کتابی اگر خوندی، جایی شنیدی، فیلم دیدی، نکته‌ای اگر گفتند اون رو مطرح بکن به عنوان یک سوال و ما رو همراهی بکن. خب بریم سراغ سوال‌های مردم عزیز که پرسیدند. خب حالا آخرین پیامکی که اومده رو بخونم چون یه مقداری مرتبط هم هست. گفتن که با سلام، با این بحث ها شماره 916 44 13 نظر تو این هست که گفتی من متحیرم به چه کسی میتوان اعتماد کرد و قرآن رو فهمید.
خدمتتون عرض کنم، ببینید این معناش نیست که الان تفسیرهایی که ارائه میشن خدای نکرده باطلند یا غلطند یا شما نباید اعتمادی به علماء الان بکنید. نه، بحث اینه که قطعا بعد از ظهور امام زمان علیه السلام، همونطوری که در روایات ما آمده که امام صادق علیه السلام فرمودند علم 27 حرفه و دو حرفش رو تا حالا تمام پیامبران آوردند و 25 حرفش رو قرار امام زمان علیه السلام بیاره، یعنی یک تحول بسیار عمیق در علم، مخصوصا علم دینی، فهم قرآن رو خواهد داد. این که در اون زمان ما به چه فهم عمیقی از دین خواهیم رسید، این هرگز به این معنا نیست که خب پس الان این فهمایی که ما داریم باطلن، غلطن، بذاریم کنار. نه، ما طبیعتا علممون تا این حده و این برای ما حجته و ما همین رو باید یاد بگیریم. و الان من هم خودم به عنوان یک طلبه تمام تلاشم همینه که تفسیری رو که عالمان شیعه و سنی کردن اینها رو بفهمم، ببینم قرآن رو چجوری تفسیر کردن. و ما رو همین هم مشی میکنیم، یعنی کسی حق نداره بگه چون امام زمان قراره بیاد تفسیر جدیدی ارائه بده پس ما کل این تفسیر رو میذاریم کنار. خب شما بخواید همین تفسیر رو بذاری کنار، وقت چیکار می‌خوای بکنی؟ نه، ما الان طبیعتاً وظیفه‌مون، وظیفه شرعیمون همینه که همین تفسیرها رو حجت بدانیم، بحث علمی بکنیم، بین مفسرین بحث بکنیم که کی تفسیر عمیق‌تری کرده، درست‌تری کرده. اما اینکه امام زمان بیاد در چه افقی تفسیر خواهد کرد و چه باطن‌هایی از قرآن آشکار خواهد کرد، اون یه بحث دیگری است. بنابراین نباید هرگز ما به خاطر اینکه قرار یک تفسیر عمیقی ارائه بشه بگیم پس این تفسیرها حجت نیستن، دلیل نیستن، اعتبار ندارن. نه، هرگز اینطور نیست و ما باید همین تفسیرها رو الان یاد بگیریم و طبق اینا عمل کنیم، قطعا درست عمل کنیم و اهل بهشتیم.
بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنونم. آقای زمانی بابگوهری پیامک ارسال کردن و اصلاح کردن، خیلی ممنونم. آقا مهدی عزیز و لطفی که به من و برنامه صبح نزدیک داشتی، دستت درد نکنه. شماره 912-7959 شما این پیامک رو ارسال کردید. استاد گفتن که با توجه به موضوع برنامه و با توجه به آیه صریح قرآن در سوره نساء آیه 165 مبنی بر این که خداوند بعد از رسولان هیچ گونه حجتی برای هدایت مردم نخواهد فرستاد، پس داستان چیست؟ با تشکر سعید. سعید ممنونم از شما. آیه 165 سوره نساء، بچه ها اگه میتونید برامون بیارید حالا نگاه بندازیم. استاد در خدمتیم. آیا بعد از رسولان خدا هیچ گونه حجتی نمیفرسته؟
آیه رو میخوام دقیقا بیارم که حالا دوستانمون هم در اتاق فرمان بیارم بخونم که ببینید یک ترجمه کاملا اشتباهی از این آیه دارن ارائه میدن و اینطور میگن. ببینید در آیه همونطوری که الان دوستان ما هم آوردند، آیه اینطوریه که لئلا یکون للناس علی الله حجتون. للناس علی الله حجتون یعنی تا نباشد به نفع مردم بر ضرر خداوند حجتی، دلیلی. یعنی خدا پیامبران رو فرستاد، رسلا مبشرین و منذرین، خدا پیامبرانی رو که بشارت بدن، انذار بدن، هشدار بدن فرستاده، پیامبران موجده میدن به بهش، هشدار میدن به جهنم. خدا چرا این پیامبران فرستاده؟ تا برای مردم بر خداوند حجتی باقی نماند بعد از رسول، بعد از رسول، بعد از پیامبران، دیگه کسی نتونه بره پیش خدا بگی که خدایا تو به ما نگفتی، اگه شما میگفتی فلان چیز حلاله فلان چیز حرامه ما قطعا مرتکب نمیشدیم، شما به ما نگفتید، اگر شما پیامبری میفرستادی به ما میگفتی مثلا فلان چیز حرامه ما قطعا انجام نمیدادیم، شما خدایی کی گفتی؟ بنابراین این آیه دقیقا عکس اون چیز است، نمیگه تا خدا حجت نداشته باشه.
بله.
ببینید میگه که لا یکون للناس حجتون، تا مردم حجتی نداشته باشن، یعنی مردم دلیلی نداشته باشن پیش خدا بر خدا علالله. این حجت هایی که ما میگیم امامن اینا حجت الله هن، یعنی حجت خدان.
بله.
آیه داره میگه که مردم حجتی بر خدا نداشته باشن، بنابراین معنای آیه هیچ ربطی به بحث امامت و حجت خدا نداره. داره میگه خدا پیامبرانی رو فرستاده است تا مردم دیگه حجتی نداشته باشن، یعنی دیگه به قول خودمون توجیهی نداشته باشن که بگن خدایا شما اگه میگفتی، چون آیات دیگه هم هست که در قرآن میفرماید که ما پیامبران رو فرستادیم لئلا یقول احد لولا ارسلت الینا رسولا منذرا، خدایا اگه تو یه پیامبر انذار دهنده به ما فرستاده بودی ما حتما تبعیت میکردیم، پیروی میکردیم. این آیه هم لسانش همون لسان اون آیه است، بنابراین اینجا بحث اینه که این حجت برای مردمه نه حجت خدا بر مردم.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم، دست شما درد نکنه. مردم عزیز بازم منتظرتونیم، یا علی مدد، برامون سوالاتون رو ارسال بکنید، به ما زنگ بزنید و روی خط ارتباطی ما بیایید، از آخرالزمان بپرسید، از افراد، اشخاص، مکانها و اتفاقایی که میفته بپرسید و شبهات خودتون رو مطرح بکنید. فرقی هم نمی‌کنه، گفتم بارها، سنی، شیعه باشید، زیدی باشید، یهودی یا مسیحی یا زرتشتی باشید، هر چیز و هر دینی که دارید بیایید در این برنامه دور هم بشینیم و در یک گفتگوی شبانه یه سری مطلب با هم یاد بگیریم. بریم برگردیم، هنوز کلی فرصت داریم.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور، مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا، مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرصه وقت ظهور، یک تازه عرصه وقت ظهور.
بله خیلی خوب، ممنونم از دوستانم، شبتون بخیر باشه. من این رو میدونم و میفهمم که شما مردم عزیز از مقدمه اصولا خوشتون نمیاد، خود منم همینم، اصلا وقتی کتابی باز میکنم اون صفحات اولش رو رد میکنم به اصل موضوع برسم، فهرست رو نگاه میکنم ببینم صلب و اصل موضوع صفحه چنده، مقدمه رو رد میکنیم مستقیم میریم و سوالهای شما رو مطرح میکنم. از استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد جعفری، پژوهشگر و کارشناس در حوزه مباحث مهدویت، به ویژه شبهات مهدویت. گفتند آیا درسته که وقتی امام ظهور کنه علماء شهر نجف امام رو منکر می شوند؟ از تاجیکستان این پیامک رو فرستادم.
همونطوری که خدمتتون توضیح دادم، اون روایاتی که میگه عالمانی مقابل امام زمان می ایستن، در همون روایات بیان شده که این عالمان از فرقه یا مذهب مرجعه هستند، یعنی کسانی هستند که به ولایت اهل بیت ایمان ندارند. بنابراین ما هیچ روایتی نداریم که به علماء شیعه مقابل امام زمان می ایستند، تا چه برسه به این که بخواد شهرش رو بیان بکنه که مثلا شهر نجف یا قومه. نه، اصلا چنین چیزی نداریم و الان هم اعلام میکنیم که اگر کسی چنین روایتی رو ادعا داره که وجود داره که علماء شیعه مقابل امام میستن، خب میتونن برامون آدرسش رو بگن ما هم ببینیم. لااقل اون مقداری که ما دیدیم هرگز چنین روایتی نداریم که بگه علماء شیعه مقابل حضرت میستن. نه، گفتن علماء میستن، که من هم در قسمت قبل اشاره کردم که حتی از قرآن استفاده میکنن، تفسیر میکنن و به امام میگن که بنا به این آیه، به این آیه و تفسیرش، تأویلش، این حرف شما درست نیست. بله. چرا امام در مقابل عالمان اسلامی که در مقابل حضرت میستن محاجه خواهد کرد، بحث علمی طبیعتاً در خواهد گرفت، ولی هرگز اشاره ای نداره که این عالمان شیعه هستن.
بله، خیلی خوب. شماره 912-79-59، ای کاش اسمتون رو مینوشتید، حداقل اسم کوچیکتون رو اگر دوست داشتید، هرچند که عزیزید و بزرگوارید. همین سوال رو پرسیدن که با توجه به آیه 165 سوره نساء، خدا بعد از رسولان هیچ گونه حجتی برای هدایت مردم نخواهد فرستاد. گفتن به نظر جناب عالی آیا وظیفه امامان غیر از وظیفه رسولان است و آیا هر دو حجت خدا نیستند؟ اگر چنین است، خداوند هر گونه حجتی را بعد از رسول رد کرده است.
بله، خب طبیعتاً توضیح دادم خدمت بینندگان بزرگوار، حالا نمیدونم ایشون هم اون وقت این کانال رو داشتن نگاه میکردن یا نه،
میدیدن که در واقع دوباره از شما سوال پرسیدن.
عرض کردم که شما اگر دوباره به آیه قرآن نگاه بکنید، اونجا نمیگه که خدا حجتی نخواهد داشت، میگه لئلا یکون للناس علی الله حجتون، تا برای مردم بر علیه خداوند حجتی نباشد، یعنی مردم دلیلی نداشته باشند. نه اینکه میگه خدا حجتی نمی فرسته. بله، امامان بعد از پیامبران حجتهای خدایند، اما در این آیه اگر شما توجه بکنید داره میگه ما پیامبران رو فرستادیم تا مردم حجتی نداشته باشند. مردم حجتی نداشته باشند یعنی مردم دلیلی نداشته باشند.
یعنی اصلا ساده و هم عامیانش همین میشه، خدا بگه ببینید همه چیزو براتون تموم کردم دیگه، هیچ حرفی برای گفتن ندارید، درسته؟
بله، یعنی این حجت اینجا به معنای بهانه است. اگه بخوام به قول شما ساده معناش کنیم، خداوند میفرماید من پیامبرانی رو بشارت دهنده و انذار دهنده فرستادم تا برای مردم در مقابل خداوند بهانه ای نباشد بعد از پیامبران. یعنی کسی نیاد یه چیزی رو بهانه کنه. این حجت اینجا به معنای دلیل آوردن، بهانه کردن. کسی بیاد پیش خدا دلیل بیاره که آقا شما پیامبر نفرستادی، خدا میگه من پیامبر فرستادم تا مردم دلیل نداشته باشند، مردم دیگه هیچ حجت و بهانه‌ای نداشته باشند. عرض کردم اونی که امام هست، امام حجت الله هست، نه حجت الناس. اینجا داره میگه لئلا یکون للناس حجتون، یعنی مردم حجت نداشته باشند. امام حجت مردم که نیست، امام حجت خداست بر مردم. اینجا میگه مردم حجت نداشته باشن بر خدا.
اگه اینجوری که دوستان میگن میبود، باید آیه قرآن میشد رسولن مبشرین و منذرین لئلا یکون لله علی الناس حجتون.
احسن. بله، یعنی وقت باید میشد تا برای خدا بر مردم حجتی نباشد. نه، داره میگه لئلا یکون للناس علی الله حجتون. امام کیه؟ امام حجت الله علی الناس است. یعنی حجت لله علی الناس، دقیقا عکس این آیه است. بنابراین امامان حجت خداست و هیچ جایی در قرآن هم نفرموده است که خداوند بعد از پیامبران حجتی ندارد. نه، میگه مردم بعد از پیامبران دیگه حجتی ندارن، یعنی بهانه ای ندارن دیگه، حرفی ندارن پیش خدا بزنن. حالا اگه باز اتاق فرمان بتونن این آیه رو بیارند، دقیقاً
بچه‌ها برامون بیارید اگه میتونید،
بیان این آیه هم دقیقاً همینه.
ممنونم دوست عزیز، شماره 912 7959 خیلی لطف کردی، ازت تشکر میکنم. و من چون به شما در این برنامه قول دادم که پیامکاتون رو صریح و بی پرده بخونم، هیچیشو کم و زیاد نکنم و خدا میدانه که همین اتفاق هم میفته، از طریق همین لپتاپی که مقابل بنده هست این اتفاق میفته. به همه خاطر میگم هر سوالی دارید بپرسید. آخر اون سواله اینه که بگیم آقا اصلا امام زمانی وجود نداره دیگه، آخرش اینه و انشالله کارشناس به این سوالا پاسخ خواهد داد. و اینم بگم که جمعه شبها برنامه گامی به سوی ظهور رو از دست ندید، ساعت 10 تا 11 شب، درسته بچه های علوی؟ ساعت 10 تا 11 شب جمعه شبها برنامه گامی به سوی ظهور رو همراهی بکنید. آیه رو آماده کردین برامون؟ خیلی خوب. حالا من یه سوال بپرسم به شما.
آیه 134 سوره طه است. من یه بار میخونم. بله، 134 سوره مبارکه طه، خداوند میفرماید ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبلهی، اگر ما اونها رو هلاک میکردیم با یک عذابی، من قبلهی یعنی قبل از اینکه قرآن رو بفرستیم، لقالو اینطور میگفتن به ما، میگفتن لولا ارسلت الینا رسولا، اگر شما برای ما خدایا پیامبری میفرستادی، فنتبع آیاتک، ما از آیات تو تبعیت می کردیم، من قبل ان نزل و نخزا، قبل از این که ما گمراه بشیم، خار بشیم، رسوا بشیم، قبل از اینها خدایا اگه تو یه پیامبری می فرستادی ما حتما به حرفش گوش می دادیم. ببینید
بله.
ولو انا اهلکناهم به عذاب من قبلهی لقالو، یعنی حتما این حرفو به ما می گفتن. چی می گفتن؟ می گفتن ربنا، ای پروردگار ما، لولا ارسلت الینا رسولا، اگر خدایا تو به ما پیامبری میفرستادی، فنتبع آیاتک، ما از آیات تو تبعیت میکردیم، پس تو به ما پیامبری نفرستادی ولی ما که به حرفش گوش میدادیم.
بله.
پس اونجا هم آیه در سوره نساء همین رو داره، میگه خدا پیامبران رو فرستاد که دیگه مردم بهانه‌ای نداشته باشن که بگن لولا ارسلت الینا، بگن نه آقا تمام شده و ما همه حرفایی که لازم بود به شما گفتیم و شما عمل نکردیم.
بله، خیلی خوب، ممنونم، سپاسگزارم. یه بحث مفصلی کردیم به خاطر سوال دوستمون. باب گوهری از زرند کرمان، عیدت مبارک باشه آقا مهدی، انشالله که حال احوالت هم همیشه خوب باشه، ممنونم لطف داشتی به من. گفته که استاد گرامی چه نیازی هست که اعمال ما به آقا امام زمان علیه السلام عرضه بشه؟
بله، البته این هم باز به تعبیر شما بحث مفصلی میخواد، ولی همین مقدار چون وقتمون هم کمه این رو خدمتتون عرض کنم. ببینید ما دو تا اعتقاد داریم، یعنی ما شیعیان. بله. یک اعتقادمون اینه که امام به خاطر اینکه امام جامعه است، مدیر جامعه است، البته به اذن الله مدیر عالم است، به اذن الله، به مشیت الله، خود امام مستقیما اعمال مردم رو میبینند، یعنی هر کس هر کاری میکنه، هر حرفی میزنه، طبیعتا امام خودش با خبره و این نص آیه قرآنه که به پیامبر میفرماید ما تو رو شهید بر مردم قرار دادیم، تو شاهد بر مردمی. طبیعتا پیامبری که میخواد در روز قیامت شفاعت بکنه، کسانی رو دستشون رو بگیره، باید از اعمالشون باخبر باشه. بنابراین قرآن تصریح داره که پیامبر شهید و شاهد بر مردمه، یعنی میبینه دارن چیکار میکنن. طبق این آیه ما معتقدیم ائمه هم همین مقام پیامبر رو دارن در وارد شاهد اعمال مردم بودن. اما یه نکته دیگه هم داریم که عرضه اعماله، یعنی این که خب وقتی امام خودش مستقیما اعمال مردم رو میبینه، چه نیازی هست که عرضه هم بشه؟
بله،
میگیم عرضه برای کسب تکلیف ملائکه است، یعنی ملائکه‌ای که میخوان تدبیر امور رو بکنن و المدبرات امرن هستند، اینها میان اعمال ما رو به امام گزارش میدن، با اینکه امام خودش در جریان و دیده، گزارش میدن که کسب تکلیف بکنند. یعنی مثلا میاد به امام عرض میکنه، ملائکه میان به امام عرض میکنن فلانی امروز مثلا اینقدر صدقه داده، آیا ما الان در مورد ایشون چه کاری انجام بدیم؟ امام هم دستور میدن مثلا این صدقه ای که داده عمرش رو اضافه کنید، یا فلان بلا رو از سرش رفع بکنید، یا ممکنه امام بفرمایه نه این صدقه ریا بوده، قصد الهی نداشته، بنابراین هیچ سودی برای او در نظر نگیرید، یا ممکنه ملائکه بیان گزارش بدن که به امام که فلانی این گناه رو کرده، شما چه دستوری میفرمایید، ما الان باید با او چه معامله‌ای بکنیم؟ ممکنه امام بگن که فعلا مهلت بدید، او توبه خواهد کرد. ممکنه امام دستور بدن که الان به خاطر این گناهی که کرده فلان نعمتی که قرار بود شاملش بشه از پروندهش حذف بکنید، یا فلان مشکل رو براش تو پروندهش بنویسید به خاطر این گناه به فلان مشکل برخورد بکنه. چون ما معتقدیم که ملائکه تعلیم یافته دست امامانن، امامان کسانی هن که به ملائکه دستور میدن، همونطور که در شب قدر بیان میکنن. بنابراین عرضه اعمال توسط ملائکه برای اینه که ملائکه تکلیف خودشون رو نسبت به اداره عالم و اون شخص بدونن.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم. در مجموع این عرضه اعمال به نفع ماست دیگه، خلاصش اینجوریه. یعنی
اینجوریه، چون درست. امام مهربانه، اگه کسی کار بدی کرده مهلت میگیره، استغفار میکنه، حتی الامکان سعی میکنه به قول خودمون رفت و روش بکنه.
خیلی خوب، بسیار عالی، دستتون درد نکنه. بچه چقدر فرصت داریم؟ به من بگید. 2 دقیقه فرصت داریم. خیلی ممنونم از شماره 930-64-26 سوال مهمی پرسیدی. انشالله جمعه شب در برنامه گامی به سوی ظهور مطرح خواهیم کرد. آقای علوی اینها رو نگه دار. خانم زهرا باشباقی از همدان، دست در نکنه پیامک فرستادی. استاد این سوال میدونم مفصله، اما خیلی در حد 1 دقیقه. آیا ما مهدی شهید میشوند یا با مرگ طبیعی از دنیا میرن؟ آیا خود حضرت هم رجعتی دارند یا خیر از تاجیکستان؟
خدمتتون عرض کنم بین دانشمندان شیعه در این مورد اختلاف نظر هست، یعنی 2 نظر دارن. بعضی از عالمان شیعه معتقدن که امام زمان هم مثل اجدادشون به شهادت میرسن، برخی هم معتقدن نه، به مرگ طبیعی از دنیا میرن. اون چه که حالا بنده و برخی از دوستانم که کار کردیم رسیدیم این هست که نه، امام به شهادت نمیرسن، چون دنیا پر از عدل و داد شده و دیگه جریانی که بخواد امام رو به شهادت برسونه اصلا چنین جریانی رو نمیشه در عالم سراغ گرفت.
بله.
و روایات هم ظاهرشون مرگ طبیعیه، چون میگه جاء الحجت الموت، مرگ به سراغ امام زمان میاد. واژه قتل در روایات در رابطه با امام زمان به کار نرفته. بنابراین نظر بنده و برخی از دوستانمون اینه که به مرگ طبیعی از دنیا میره، ولی هستن کسانی که معتقدن امام زمان شهید میشه، ولی به هر حال بعیده که دوباره رجعت بکنه امام، به خاطر اینکه ما امامان گذشتمون چون فضا برای مدیریت براشون نبوده، معتقدیم که رجعت میکنن تا اون علم فراوانشون در جامعه انجام بدن. اما چون امام زمان این کار رو میکنن بعد از ظهور، ظاهرن دیگه نیازی به رجعت دوباره امام وجود نداره.
خیلی خب، ممنونم، سپاسگزارم. حسین از ایتالیا گفته از محبت و شور و شوق مجری عزیز خیلی ممنونم، تشکر میکنم. آقا حسین، این شور و شوق با وجود شما میاد، خدا میدونه همینطوریه. من امروزم اجرا داشتم و از لحاظ قاعده مندی باید خسته باشم، ولی وقتی شما پیامک میدید آدم انرژی میگیره. بحث امام زمان هم خیلی مهمه. محمد از تهران گفته واقعا برنامه شما امروز روزی من بود، لطفاً پیامم رو بخونید. باش آقا محمد عزیز. گفتن جانم فدای صاحب الامر و زمان که حتی گره ها و مشکلات دنیایی و مادی ما با ظهور حضرتش باز میشه. لطفاً در خصوص عصر رجعت توضیح بدین، داستانش مفصله. جمعه شبها ساعت 10 تا 11 شب گامی به سوی ظهور بحث‌های مهدوی رو مطرح می‌کنیم. محمد از دست نده. میتونی به سایت شبکه جهانی ولایت بری، بخش آرشیو برنامه ها، اونجا بری برنامه گامی به سوی ظهور رو دانلود بکنی. خیلی ممنونم از همه اونایی که پیامک فرستادن و با ما همراه بودن. ببخشید سوال ها زیاد بود، فرصت نکردیم مطرح بکنیم و انشالله جمعه شبها در برنامه گامی به سوی ظهور ساعت 10 تا 11 شب مطرح خواهیم کرد. آقای دکتر جعفری خیلی ممنونم. ببخشید اگه من این آخرات تون تون گفتم به خاطر حضور پررنگ مردم بود و گفتیم سوالات بیشتری.
ما هم از این نشاط و پر انرژی شما تشکر میکنیم.
خیلی ممنونم.
موفق باشید.
سپاسگزارم. خیلی ممنونم از شما. و برای خداحافظی برنامه امشبم یک روایت بخونم که همتونم حفظی. هر کس که بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. شب بخیر. و این پایان صبح نزدیک بود.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.